سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. رمان خاطرات زن مطلقه، اثر حیفا بیتار، ترجمه سید مهدی حسینی نژاد، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، کتابخوان شهین نجف‌زاده، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن‌پور. جنون. نمی‌دانستم فیلم اعلی حضرت و جنون را روی یک فیلم ضبط کرده بودم. همین که فیلم اعلی حضرت تمام شد، صفحه آبی تلویزیون ذهنم بلافاصله سفید شد و یک کلمه روی آن نوشته که نام فیلم بعد بود. نوشته بود جنون. داشتم توی خیابان‌های تاریک به سرعت راه می‌رفتم. سرما سوزناک بود، ولی همانطور که در برابر همه جامعه ایستاده بودم، در برابر سرما ایستادگی کردم. او در آن قسمت تاریک خیابان توی ماشینش منتظرم بود. او را توی تاریکی تشخیص دادم. آن قسمت تاریک را که محل قرارمان بود به دلیل شدت تاریکی ظلمت نامیدیم. در عقب ماشین را باز می کنم و سریع می نشینم. در را می بندم، نفس را در سینه حبس کردم تا ماشین سریع از شلوغی های شهر خارج شود. با شور و شوق حرف می زنیم. آنچه دیدارمان را می آزرد، نگرانی بود که در وجودم بود و من نمی توانستم آن را پنهان کنم. نگرانی از اینکه این وضعیت تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ کی مشکلاتم حل می شوند؟ دخترم مانع کارم بود. دخترم طوق زیبایی بود که بر گردنم آویخته شده بود. اگر این طوق را از گردنم در بیاورم می‌میرم. آنها از این طوق سوء استفاده می‌کنند و مرا به دار آویختن تهدید می‌کنند. قلبم دو تکه شده است. نیمه‌ای برای دخترم و نیمه‌ای برای او و من. میان دخترم و او گم و گیج شدم. ولی یک روز گفتم به خاطر دخترم پا روی قلبم میگذارم. او کوچولوس و خیلی به من نیاز دارد. او با ناراحتی گفت پس من چی؟ منو قربانی میکنی؟ در حالی که داشتم درد شدیدی را میبلعیدم گفتم من خودم را قربانی میکنم. حس عجیبی به من میگفت دیدارهای من تبدیل به خاطره میشوند. اینقدر این احساس قوی بود به آن ایمان آوردم که حقیقت است. هر بار در یک کافی شاپ فراموش شده دور می نشستیم. برای مدت طولانی به او خیره می شدم و سعی می کردم لباسهایش را به خاطر بسپارم. هرچرا که سفارش می دهیم، قهوه، آبجو، تبوله، سیب زمینی خلالی، همه را به خاطر می سپارم. پانوشت. تبوله نوعی سالاد لبنانی است که از بلغور، گوجه، خیار، جعفری ریز شده، روغن زیتون، آب لیمو، نمک و اغلب با سیر و پیاز درست می شود. پایان پانوشت. سعی کردم از آنجا که نشسته بودیم عکس بگیرم و توی حافظه‌ام نگهداری کنم. حتی به دکور، پرده‌ها، موسیقی، وضعیت هوا، که آیا بارانی بود یا نه، چتر با خود برده بودیم یا نه، آیا به دلیل قطع شدن برق زیر نور شمع نشستیم؟ به همه توجه می کردم. ساده ترین و جزئی ترین امور را به خاطر می سپردم، چون فکر می کنم روزی تبدیل به خاطره می شوند. آن وقت همه این قضایا را از ذهنم بیرون می کشم. تصاویر کاملی را می بینم. حتی وقتی از ماشین پیاده می شویم و در یک مسیر که از مزرعه‌ای می گذرد عبور می کنیم و بوی جاودانه زمین را استشمام می کنیم و قورقور قورباغه‌ها و صدای دور باغ باغ سگی را هم می شنویم، ناگهان می ایستیم. همه این قضایا را به خاطر می سپارم. احساس می کنیم با طبیعت، آسمان، ماه، ستاره ها و همه جهان یکی شده ایم و ما جزئی از این عالم بزرگ هستیم. من همیشه با چشمانی اشکبار به آسمان می نگرم و به دخترم مثل اینکه آخرین بار است که او را می بینم. آن صحنه را در ذهنم حک می کنم. راه باریک میان مزرعه، درختان سیاه بلند مثل اینکه ما را از مردم محافظت می کنند. صدای حشرات و حیوانات، نبض و ضربان قلب‌های من که با هم یکی شده بودند. تاریکی که وجود من را سراسر ترس کرده بود. گنبد سیاه که با ستاره ها مرصع شده بود و ماهی که درونش می درخشید. من و او یک وجود در دو بدن بودیم. به هم چسبیده، فراری از زمان و مکان. حافظه ی عزیزم، این جزئیات را خوب حفظ کن. روزی باید همه اش را به یاد بیاوری. من نمیگویم که گفتن خصوصیات هدف غایی نوشته باشد، ولی اموری اساسی وجود دارد که ما باید آنها را به سادگی و با رعایت امانت بیان کنیم. ولی می ترسیم، چون هر کدام از ما تازیانه‌ای دارد و آماده است با آن دیگران را سرخ کند. من سعی می‌کنم صادق باشم و پیامدهایش را هم می‌پذیرم. چون راستگویی اساس اخلاق و شرافت است. کاملاً از تجربه هم سخن می‌گویم، چون مطمئنم به درد افراد زیادی می‌خورد. هرچند که با این کار به آدم‌های بیخود و فضول دستمایه پلیدی را می‌دهیم. خیلی دیر فهمیدم که در انتخاب معشوقم نه آزاد بودم و نه آگاه. انتخابم از سر خشم و ناراحتی و احساس ظلم بود. بر اساس انسانیت و سالهای جوانیم نبود. سالها میان آسمان و زمین معلق بودم. من از ساکنان زمین نبودم. از ارواح آسمانی هم نبودم. و معلوم از همه به این شرایطم عادت کردن. زنی در اوج جوانیش در حالت تنهایی بی نهایتی است و زندگی قاتل و روزمره ای را دارد و از ساده ترین حقوقش محروم است. مراقب او هستند که نکند کسی را دوست داشته باشد یا عاشق کسی شده باشد. پس از سالها کشمکش های ویرانگر و انقلاب های درونی نابود کننده که وجودم تسلیم آنها شده بود، با خودم تصمیم گرفتم که تنها راه تنفس زندگیم عشق است. من قربانی قوانینی بودم که در گفتگو را باز نمی کرد، بلکه قوانین غیر انسانی و غیر معقول را عرضه می کرد. این گونه بود که تصمیم بعدیم درباره عشق را گرفتم. درباره حقیقت این عشق بحث نمی کنم. به خوبی شخصیت معشوقم را تجزیه و تحلیل نکردم. گرم و احساسی بودم. به نظرم اگر فکرم آرام بود و روحم تحت فشار و محرومیت همیشگی نبود، هرگز آن مرد را انتخاب نمی کردم. چون ما با هم خیلی تفاوت داشتیم. با هم متضاد بودیم. شخصیت من فرسنگ ها با او فرق داشت. وقتی من هر چیز اخلاقی و انسانی در عالم فکر و تعلق را دوست داشتم، ادبیات، هنر و روابط اجتماعی بالا را دوست داشتم که در همه این موارد وجدان و فضیلت‌های اخلاقی معیار هستند، او همه آدم‌ها از جمله من و فرزندانش را تحت امر خود می‌دید تا خود به لذت‌هایش برسد. ما به او عشق می‌ورزیدیم و به او توجه می‌کردیم، اما غرور او بیشتر و بیشتر می‌شد و جنون خود بزرگ بینی در وجودش بیشتر و بزرگتر می‌شد. این شرایط تا آنجا پیش رفت که او مریض شده بود و درمانی هم برایش وجود نداشت. او عاشق و شیفته خودش بود. به همین جهت خود را برتر از همه آدم ها می دانست. او عاشق حرکات، شکل، لباس و کفش های خودش بود. وقتی می خواستم برگردم، هنگامی که کمی هوشیار شده بودم، به ذهنم خطور کرد از او بپرسم که من و فرزندانش بیشتر او را شاد می کنیم یا کفش هایش؟ مطمئن بودم جواب واقعی و نزدیک به ذهن کفش‌هایش بود که او را در مقایسه با انسان‌ها و روابط انسانی شاد و خوشحال‌تر می‌کرد. او نمی‌تواند عاشق باشد و عشق بورزد، چون او از عشق به خودش سیر شده است و کسی که دوست ندارد نمی‌تواند چیزی را ببخشد. آنجا بود که فهمیدم بچه‌هایش در نوجوانی چه دردی را از خود شیفتگی و اعتماد به نفس کاذب پدرشان خواهند کشید. این در حالی است که پدر باید برای بچه‌هایش الگوی کاملی باشد. این ماجرا وقتی آشکار شد که افسردگی بعد از زایمان مرا عصبی کرده و او هم رابطه با دختران نوجوان و جوان را آغاز کرده بود. من تا چند اندازه گمراه بودم که همه این حقایق از چشمم پنهان مانده بود. قبلا گفتم که من گرم و احساساتی شده بودم و گرما و احساساتی بودن آدمی را به هذیان می کشند. بعد از اینکه دیدم سالها چطور دارند از بین می روند و احساس خشم و محرومیت چه اثرات عمیقی بر وجودم گذاشته بود و همه مردم با شیوه های عجیبی از هوای آن نفس می کشند. اولین روش وراجی، دو به همزنی، درویی و شایعه پراکنی یا زندگی ریاکارانه بود که در ظاهر بر اساس مسائل و فضائل اخلاقی ولی در باطن خلاف آن عمل می کردند. احساس سردرد داشتم. فکر می کردم اگر از آب رودخانه جنون بنوشم خوب می شدم. و این گونه بود که عشق، آن عشق غیر منطقی و ناسالم، تنها سوراخی بود در کره ای از بخار غلیظ که من داشتم درونش زندگی می کردم. این سوراخ کوچک کاری می کرد آن گازها و بخارهای سمی کمتر بر من فشار بیاورند. ولی از خود نپرسیدم آیا ممکن است مرا به جزیره خوشبختی و آرامش برساند یا برایم کمینی گذاشته است و مرا به نابودی تهدید می کند. پدرم، این بار برگه ای را از صندوق سالها در نمی آورم، چون غیر ممکن است پدرم به یک خاطره زندانی در صندوقچه سالها تبدیل شود. من همیشه وجود و محبتش را حس می کنم. او پدر عزیز من است. رابطه ای که وجود دارد فراتر از پدر فرزندی است. او یک پدر نمونه است، انسان فاضلی است، افق دید گسترده‌ای دارد، خوش سخن و بذله‌گوست، باهوش، اجتماعی و حساس است. او همچنین قریحه شعری بالایی دارد. یک روز یکی از غزل‌هایش را خواندم که آن را برای معشوقه‌اش سروده بود. زیبا و لطیف بود. آن معشوقه مادرم است. احساس می‌کنم عشق شدید به مادرم، کار، تربیت بچه ها و سایر دل مشغولی ها که می خواست خانوادش بهترین زندگی را داشته باشند باعث شد که ذوق شعریش فروکش نماید. فکر نمی کنم هیچ پدری وجود داشته باشد که کارهایی نظیر کارهایی که او برای ما انجام داده است انجام دهد. منظورم فقط بحث‌های مادی نیست، چرا که والدین مختلفی وجود دارند که بچه‌هایشان را غرق در مادیات کرده و می‌کنند ولی والدین موفقی نیستند. پدرم همه چیز را به ما داده بود. هیچ وقت یادم نمی‌رود چطور به من ریاضیات درس می‌داد و کمک می‌کرد تا ریاضی را به خوبی بفهمم. جالب اینجاست که او استاد عربی بود. او کتاب ریاضی را باز می کرد، کاغذ، خودکار و خطکش همیشه همراهش بود. او مثل یک دانش آموز زرنگ می نشست و مسئله ها را حل می کرد. سعی می کردیم مسئله های سخت را با کمک هم حل کنیم. او همه مسئله های سخت و پیچیده را حل می کرد. در میان خاطرات فراوانی که از گذشته هایم دارم، خاطراتی که برآمده از احساسات و تجربه های گذشتم بود، عکس پدرم که روی تختش چهار زانو می نشست همیشه توی ذهنم بود. من آن طرف تخت که رویش را با پتویی پوشانده بود می نشستم. میان من و پدرم یک پشتی مربعی بزرگ وجود داشت که به آن تکیه می کردیم و دفتر و کتاب را رویش می گذاشتیم. پدرم آنچه را که از عربی، فرانسوی، ریاضی و فیزیک که نمی فهمیدم برایم توضیح می داد تا کلاس دهم همه ی کتاب ها را با عشق و علاقه به من درس می داد. بعد از کلاس دهم او را از سایر درس ها معاف کردم و فقط عربی که رشتهش بود به من درس می داد. با اینکه طبق نظر همه من خیلی زرنگ و باهوش بودم، اما من تیزهوشی را امر درونی می پنداشتم و اعتقاد داشتم تیزهوشی و زرنگی را پدرم در من به وجود آورد. او عشق به مطالعه را در وجودم کاشت. البته که مطالعه قدرت خیالم را گسترش می داد. علاوه بر مطالعه خوب، به پدرم هم گوش می دادم. وقتی داستان می خواندیم، پدرم به خوبی آن را نقد می کرد و شخصیت‌های داستان را به دقت مورد تحلیل قرار می داد. می دیدم چطور پدرم راه‌های تاریک را برایم روشن می کرد و چشم و گوشم را به افق‌های گسترده باز می کرد. افق‌هایی که روحم مثل یک کبوتر آزاد که برای اولین بار می‌خواهد پرواز کند به پرواز در می‌آمد. حالا که با تمام وجود محبت پدرم را درک کردم و محبت او به من شکل داده و من را ساخته است و بعد از اینکه با تمام وجود به من توجه و اهتمام ورزیده و همه فرهنگش را در اختیارم قرار داده است و استعدادهایم را شکوفا کرده است، با افتخار میگویم پدرم انسان بزرگ و عظیمی است. او تمام وجودش را به فرزندانش هدیه داد. او قلب بزرگی دارد و همه مردم را دوست دارد. او یک ستاره درخشان است و در تخصصش یعنی تدریس عربی یک استاد به تمام معناست. به یاد دارم وقتی برای ثبت نام در رشته پزشکی رفته بودم همراه هم بود. وقتی فرم‌ها را پر می‌کردیم و از این اتاق به آن اتاق می‌رفتیم، کارمندان و مسئولان به شکل عجیبی به او احترام می‌گذاشتند و کارمان را راه می‌انداختند. بعضی از مسئولان عالی رتبه دانش آموزش بودند. به شکل خاصی از او تقدیر می‌کردند و لطف و محبت‌هایش در حقشان را ذکر می‌کردند. پدرم در این لحظات بی نهایت احساس خوشبختی می کرد و به من می گفت این بالاترین پاداشی است که یک معلم انتظارش را می کشد تا به او بدهند. نمی دانم درباره این نظر که پدرم مورد ظلم واقع شده است چقدر حق با من است. نه به این خاطر که او در 7 سالگی پدر و مادرش را از دست داده بود و همراه عمویم که 4 سال از پدرم کوچکتر است با خاله‌شان که لال بوده است زندگی کردند. نه، منظورم این نیست. به این دلیل میگویم که زندگی با انصاف با پدرم برخورد نکرده است، چون من در اعماق وجود پدرم یک هنرمند زندانی را کشف کردم. من یقین دارم که توانایی‌های هنری در فضاهای آرام که هیچ طوفانی، رعد و برقی، نگرانی و خشم و ترسی در آنها نیست، رشد نمی‌کنند. هرگز شادی نمی‌تواند کیان شخص را متزلزل کند. خانواده‌ام یک خانواده نمونه بود که عشق و تفاهم میان پدر و مادرم موج می‌زد. مادرم فهمیده، آرام و باهوش بود. من او را فیلسوف می نامیدم. بی دلیل او را فیلسوف نمی نامیدم. او واقعا فلسفه خوانده و آن را به خوبی فهمیده و آموخته بود. در این خانواده نمونه دوست داشتنی که از نظر عاطفی و مادی در آرامش بودند، ملکه شعر همیشه از پدرم فراری و گریزان بود و نگرانی بابت ابداع هرگز جایش را در زندگی پدرم که مشغول برآورده کردن نیازهای خانواده بود پیدا نمی کرد. ما مدیون او و مادرم هستیم. من و برادر و خواهرهایم با همه پیشرفت‌ها و موفقیت‌های علمی و شغلی مدیون آنها هستیم، ولی از میان بچه‌هایمان فقط من به دنبال کشف آن هنرمند زندانی یا خوابیده در اعماق وجود پدرم بودم و با خودم می‌گفتم پدرم تا چه اندازه مسئولیت گم شدن و از بین رفتن این هنرمند درونش را می‌پذیرد. تا کی در پی یافتن حقیقت هستیم ولی می ترسیم وارد قلبش شویم. اگر زنی درباره تجاربی که آنها را زیسته است سخن بگوید، آر، ننگ و آبروریزی محسوب می شود. ولی ایمان دارم که این تجربه های من از فضای وراجی ها، یاوه‌گویی ها، شک و شبهه ها می گذرد و مثل یک ستاره واقعی که نورش پنهان نمی ماند آسمان را روشن می کند. بلکه حتی با کشف و از بین بردن زشتی های تاریکی و آبروریزی هایی که در درونش پنهان شده اند می درخشد و همه جا را روشن می کند. من شرایط خیلی سختی را تجربه کردم. نه تجربه عشق است و نه حالت گم شدن و گمراهی. ابعاد مختلف کلمه سر راهی و طرد شده را تجربه کردم که می‌خواست مرا له و لگدمال کند. پس از چند ماه به انسانی آغ شده و سر راهی تبدیل شدم و همه احساسات فرزندان آدم‌های منحرف را تجربه کردم. همه دهلیزهای کلمه رانده شده را شناختم. در این حالت قوطه‌ور شدم و آن را کاملاً چون پیراهنی بر تن کردم. من که دختر یک خانواده نمونه بودم، زمانه ظالم و مسخره مرا در زمره رانده شدگان جامعه قرار داد. به این دلیل این اتفاقات افتاد چون شرایطم به تدریج می‌خواست مرا متلاشی کند تا به زنی سرکش بدل شوم. زنی که می‌خواهد پرده بیفکند از آنچه که دوست داریم آن را مخفی کنیم، چون من اخلاق ریاکارانه و زشتمان را نمی‌دانستم و نمی‌دانستم که باید بر آبروریزی‌هایمان هزاران سرپوش بگذاریم تا رازش فاش نشود. آبرویم رفت. پیش از اینکه درباره حالت طرد و رانده شدن در جامعه صحبت کنم، حالتی که من آن را زیستم، دوست دارم دو جمله زیبا از حضرت عیسی مسیح ذکر کنم. هر کدام از شما گناهی انجام نداده است به سویم سنگ پرتاب کند. اما جمله دوم که فکر می کنم کامل کننده جمله اول است. چه فایده ای دارد اگر انسان همه جهان را به دست بیاورد ولی خودش را از دست بدهد؟
این داستان ادامه دارد.